الحمد لله وصلى الله على محمد وآله ولعنة الله على أعدائه أجمعين من الخالق إلى يوم الدين. بعد اینکه امور اعتقادیه رو بر دو قسمت کردن، یه قسم اول یه قسم دوم، قسم اول گفتن وجودش مشروط نیست، قسم دوم گفتن وجودش مشروطه. بعد از اینکه این کارا رو کردن فرمان در انتها تشخیصش مشکله. ما در غایت اشکال که بتونیم واقعا تشخیص بدیم، یقینا بدیم اون قسم اول اون قسم دومه، مثلا صفات خدا غیر ذاتشه یا زائد بر ذاتشه، بیاین این رو جزء قسم دوم حساب کنیم یا بیاین جزء قسم اول حساب کنیم، یه قدر اینها تشخیصش مشکله. و بعد به همین مناسبت حرف مرحوم علامه رو نقل میکنه که علامه به طور کلی فرمودن در تمام اصول اعتقادیه علم نظری استدلالی معتبره، یعنی کسی که مسلمانه اولین روزی که مکلف میشه وظیفه‌ش اینه که تمام مسائل اعتقادی دیگه اول و دوم هم نداره، قسم اول و قسم دوم نداره، در تمام مسائل اعتقادی ایشون علامه فرمودن مکلف، یعنی مسلمان مکلفه که تحصیل علم بکنه، یعنی معرفت عن استدلال و نظرن خلاصه بکنه نسبت به همه معارف. اون قسم اول و دوم هم دیگه نام نمی کنن. ایشون فرمود این قایت اشکاله، اول یه قایت اشکال میگن، بعد هم ایشون تصحیح میکنن، یه تأکید دست میکنن، بلکه ظاهر حرف علامه رو درست بکنن، منتها آخر سر برمیگردن. تأکید اصلشون اینه، ایشون فرمان ابتداعا میتونید یه سرسورتی به حرف علامه بدید و خلاصه از راه تأکید اصله. بگیم اصل اولی اینه که هر امر اعتقادی تحصیل معرفت در او واجبه الا ما خرجه به دلیل، چون راجع به ذات پروردگار رو خرج به دلیله، نه اون دیگه اصلا امکان نداره، حتی نهی شده در روایات که در ذات پروردگار بحثی نکنید، اونو بذارید کنار، غیر از اون خرج ما خرج به دلیل هر چی دیگه از این اصول اعتقادی ما داریم، تمام این اصول اعتقادیه تفصیلا فیلمش ان استدلال و نظره واجبه. خب ایشون بعد حالا میخوان یه سر صورتی بدن به این حرف و اون یک عموماتی ما داریم، یکی عام قرآنی که به برکت سلام سید الشهدا سلام الله علیه اون یعبدون لمین یعرفون. خب این معرفت اهمه، این معرفت ایشون یعنی امام علیه السلام آیه یعبدون رو به معرفت تفسیر کردن، این معرفت عامه، یعنی خدای متعال مردم رو خلق کرده برای تحصیل معارف. حالا چون که معارف قسم اول قسم دوم اینها دیگه در اینی، پس نتیجتاً طبق عموم این آیه ما باید بگیم تحصیل معرفت واجبه نسبت به تمام امور اعتقادی، همونجوری که علامه فرمودن. یا اون روایتی که میگه بعد از معرفت نماز بالاترین واجباته، خب معلوم میشه این نمازی که بالاترین واجباته تازه بعد از معرفته، یعنی معارف در نتیجه اوله، اونم باز به نحو عموم. این دو تا معید برای حرف علامه. معید سوم هم این که اون روایات تفقه در دین رو حضرت تماما توضیح دادن و منصرف کردن به معارف که یکی شناختن امام علیه السلامه و خلاصه مطلب آخرین معید روایاتی که میگه طلب العلم فریضه هاست، طلب العلم واجبه بر هر مسلمانی، پس باید احکام دینش رو اعم از فروع و اصول ان استدلال و نظرن بدانه. و برای همین جهت هم هست که میان میگن علم کلام ما فوق علم فقه. چرا؟ برای اینکه علم فقه از روی تعلیم هم میشه انسان به وظیفش عمل کنه، ولی معارف اینجوری هر کسی تفصیلا باید نسبت به خدا، این همه معارف مبدع و معاد و و توحید و نبوت و امامت و اینها رو تبینن بداریم دیگه ما قسم اول و دومش هم نکرده مرحوم علامی. خب ایشون این توجیه رو کردن، یه تحقیص از می کردن، میشه از این عمومات هر سه علامه رو استفاده کرد ناکندن انصاف دیدیم. ایشون می فرمان اصلا می کنی اصلا مصداقی مصداق این کلام علامه فقط یک کاری هست، یعنی یک طایفه‌ان که توان این کارو دارن که میتوانن مسائل اعتقادی رو عن علم و نظرین بفرمان، و اون یک طایفه چیه؟ مجتهدین. اونایی که ملکه اجتهاد درشونه ایشون فرمان همین یک طایفه مصداقه، و اینم چون ملکه اجتهاد درشه تقلید براش حرامه. پس بنابراین یعنی یک مصداق هم از بین رفت. کلام علامه یک مصداق داره، اون کسی که در توانشه این کارها رو تفصیلن بدانه فقط یک طایفه هست، اونم مجتهدی، اونم کسانی که ملکه اجتهاد تقلید دارن، اون یک طایفه هم خارج میشه. چرا؟ چون این ملکه اجتهاد چون درش هست باید اون ملکه اجتهادش رو صرف مسائل عملیه بکنه، نه صرف اصول اعتقادی. البته اصول اعتقادی قسم دوم هم فراموش نشه، بله اصول قسم اولی که قرآنه واجبه چه مجتهد چه غیر مجتهد. این حرف آقای علامه فقط یک مصداق داره، من لهون ملکت الاجتهاد، اونه که در توان اوه که به توان همه اینها رو تفصیلن بفهمه، که اونم چون مجتهده تقلید برای حرامه، اون ملکه اجتهادش رو باید صرف بکنه در مسائل علمیه، نه ابدا سراغ تفاصیل مسائل معارفی نره. این تا اینجا خلاصه ترتیبی. یه آقایی آمده میگه نه، همین آقایی هم که ملکه اجتهاد داره جایز است برای تقلید. چرا؟ برای این که حتما باید اون ضرورت داره که اون اهم رو مشمول بشه، و دعوا جوازهی لهو، جوازهی به تقلید برمیگرده، لهو به اون شخص برمیگرده. نه اینکه ما گفتیم یهرم، ما گفتیم کسی که ملکه اجتهاد داره تقلید براش حرامه. یا آقای اومده میگه نه، میخواد مصداق درست کنه، ما گفتیم یک مصداق داره، اونم مجتهده، اونم که چون تقلید براش حرامه اون اجتهادشو باید صرف مسائل بکنه، حرام تقلید بکنه، اون مسائل اعتقادی میگونی نداره. یا آقای اومده میگه نه، مصداقش هم مجتهده و در این حالی که مجتهده جواز و هون لهون، یعنی این شرط لبی به اون شخص مجتهد برمیگرده. شما گفتیم این آقایی که ملکه اجتهاد داره مجتهده، تقلید براش حرامه، اون ملکه اجتهادشو باید صرف مسائل عملیه بکنه. ایشون میگه نه، مستشهدی آمده میگه نه، این در این حالی که ملکه اجتهاد داره جایز تقلید بکنه، یعنی مجتهد بشه در اصول عقاید ولی در فروع بیا تقلید بکنه. این ادعا این آقا کرده لذرورت، این لذرورت از اینا میشود در مداخله، یعنی لذرورت اشتغال بدهن، این لذرورت تو علیه الله و در مداخله تو قرآن هم داری، تو روایات هم داری، لذرورت یعنی لذرورت اشتغال بدهن. این آقا ولو مجتهده ملکه اجتهاد درش هست، اما این ملکه اجتهادشو باید در اصول اعتقادیه مطرح کنه، با این که مجتهده جواز تقلید. چرا؟ لضرورت اشتغال به اهم اعتقادات این ملکه اجتهادشو باید بذاره بر اون اشتغالی به اهم، و این خودش بیاد مقلد دیگری بشه. ایشون میگه این دعوا لیست به اولا از این دعوا، این دعوایی که این آقا کرده که تقلید این جایزه برای این ملکه اجتهادشو بره سرس امور اهم بکنه بیاد خودش مقلد بشه، این دعوا لیست، ظاهرن لیست این گفت بهتر بود، تو دعوا مؤنثه، این دعوای جواز تقلیدی که این آقا کرده، این دعوا لیست به اولا من یعبا جواز ترک اشتغال به معرفه. ایشون میفرماتن این ادعایشون سزاوارتر از ادعای ما نیست. ما ادعامون چیه؟ جواز ترک اشتغال، جواز ترک اشتغال به معرفه. ما گفتیم بده تقلیل بکنه این ملکه اشتغالشو در اونجا سرک بکنه، نمیخواد در اینجا سرک بکنه. همچنان فراموش نشه قسم دوم ها فعلا قسم اول از مجتهد که مجتهد چه غیر مجتهد مبدع و معاد که براش واجبه این ترک اشتغال جایزه. این قسم دوم، قسم دوم از اصول اعتقادیه این ادعایی که این آقا میکنه، میگه این آقای مجتهد بره تقلید بکنه. چرا؟ لضرورت اشتغال به اهم. این دعوا بالاتر از دعوای ما نیست. یعنی ما چه دعوایی میکنیم؟ میگیم نه، این ملکه اشتغالش رو بره در مسائل اولیه در فقه اعمال کنه، جایز ترک اشتغال به معرفت. اشتغال به معرفت رو ترک بکنه. معرفت چیه؟ این هم مسائل معرفتی. این تعریف مسائل معرفتیه. الذی لا تحصلو آلمان بالاعمال مبنیت. اون نسخه قدیمی مبنیت این مبنیت ها خیلی مهمی علت تقریب انایت کنی. آقا چندین نسخه من نگاه دردم، من این دوره های قبلی نمیدم چه دیگه معنا کردم بیرون دارم دیگه هر چی پیش کردم دیدم نمیتونم معنا کنم. بالاخره که نسخه ها گشتم یه نسخه پیدا کردم که یه ادلا بده. لا تحصلو آلمان الا به اعمال مبتنیه. حتی به این حاشیه ما یکی از علمای خوزا یکی از حواشی رسائل نوشته قول رو بود الَّذِي لَا تَحْصُلُ غَالِبًا اِلَّا قرد پنشش نصفه این من گذشم تا این نصفه رو پیدا کردم. اینم از عبارت چی که نمیتونم بفهمم بالاخره به وسیله این نصفه که الَّذِي لَا تَحْصُلُ غَالِبًا اِلَّا بِالْاَعْمَالِ مُحْتَنِيَةِ عَلَى تَقْدِيرِ و الان معنا میکنه ای لا تحصلو، یعنی اون معارف مطلق مزار اون مسائل معرفتی لا تحصلو غالبا به متن معنا میکنه لا تحصلو غالبا الا بالبناء على تقدیر فی القرون لعدم وفاء مدت العمر به ما معن. حالا به کمک حرفاییشون حالا که بناشد یه ادلا باشه این جملات که ایشون در تفسیر این مرد گفتن من توضیح بدم. ببینید آقا ایشون می فرما غالبا هم گفته، غالبا عمرها وفا نمی کنه به افرادی که تو هر دو رشته هم اجتهاده وارد بشن. خب بله بزرگانی بشین علامه حکی علامه مجلسی از غریب این بزرگواران اینا کسایی بودن که هم در مسائل اعتقادی اهل اجتهاد و نظر بودن و هم در مسائل عملی. این آقای اخباری بید خیلی خواهد بگن مرحوم مجلسی اخباری بوده، این تحریر رو حرام میدونه، اجتهاد رو حرام میدونه. من این عبارت از مرحوم مجلسی خیلی ساله ذهنم تقریبا میدونم جلد اول مرآت العقول صفحه 200 چه ساله هات ندیدم ایشون این جمله رو دارن میگن الاجتهاد لا محیص عن. اصلا مگه میشه بدون اجتهاد هم زنده باشه؟ اجتهاد لا محیص عنه. انسان حتما اگر بخواد دین داشته باشه باید اجتهاد بکنه. بعد به همین مناسبت اون حدیث رو میخونه ان للمصیب اجرین و للمخطئ اجر واحد. فقط تعبیر خیلی بلندیه لا محیص عن الاجتهاد. این تعبیر من تو کلام هیچ اصولی پیدا نکردم ولی تو کلام مرحوم مجلسی از جنم خاطر جمع هم. شما حالا نگاه کنید مرآت العقول جلد اول صفحه 200 صفحه یادم اون آخر صفحه که ایشون فرمان از اجتهاد لا محیص عنه. خلاصه مطلب انسان باید اهل اجتهاد باشه. حالا امثال این بزرگوار هم در اصول اعتقادیه اجتهاد دارن هم در فروع فقهیه ولی غالبا عمرها وفا نمی کنه که انسان تو هر دو رشته صاحب نظر باشه. پس این آقا چی کار بکنه؟ حالا که عمرش وفا نمی کنه غالبا که اجتهادشو بیاد در تحرد بکنه در یه دونه برد بکنه. اون یه دونه کدامه؟ مسائل تقلیدی مسائل تربی. یعنی چون که لایق العمر و غالبا به هر دو وفا نمی کنه. انسان نمیتونه قالب انسان ها نمیتوانن هر دو در هر دو علم صاحب نظر باشن، پس باید چیکار کنه؟ باید این مرسه که اجتهادشو ببره در شروع تقلیدی، یعنی خلاصه اونجا مطلب کنه، نه اینکه بیاد مولده به چه دیگه گذره. حالا عنایت بفرمایید، چون که با زمینه هر کاری چی دارم میگم، چون که غالبا عمر وفا نمی کنه به هر دو، انسان در یکی میتونه صاحب نظر باشه، اون یکی هم چی باشه؟ چون این آقا مجتهده و تقلید بر مجتهد حرامه، این آقا باید بره این مطلب بکنه، این مطلب به ملکه اجتهاد رو در اون. پس معرفت چی حاصل میشه؟ معارف چی هم علم حاصل میشه؟ اون موقعی که انسان اینو بذاره کنار، و چون این مجتهده نباید اینو بذاره کنار، باید اجتهاد بکنه در مسائل فرعیه، لذا میفرمان میتوانه ترک بکنه اون مسائل معرفتی رو که از جبن فراموش نشه اسم دوم مقصوده. ایشون میفرمان مسائل معرفتی چیه؟ میتوانه الذي مسائل معرفتی اونه که غالبا این افراد شاذ‌ونادر رو مثل مجلسی ها و علامه ها بذارید کنار، غالبا مسائل معرفتی حاصل نمی شود علم به اونها الا مگر این که در فروع اعمالشو مبتنی کنه بر تقلید. این هم که حرام برای مجتهد بیاد اعمالش رو مبتنی کنه بر تقلید، حرامه. پس بنابراین مسائل معرفتی غالبا چی به دست میاد؟ اون موقع که انسان در فروع مقلد بشه، اگه مقلد بشه و میتونه اون رو به دست بیاره، این هم که حرامه، چون تقلید ملکه اجتهاد داره، و چون حرامه لذا کار حرام نکنه، این ملکه اجتهادش رو بیاد در این امور فقهیه مطرح بکنه، ولو این که اونو از دستش بره، یعنی اون که اون مسائل معرفتی خلاص اعتقادی ولو از دستش بره مهمی. از کنم قسم دوم ها، چون قسم اول که بر هر مکلفی واجب مبدا و معاد. خلاصه نمیدونم این عبارت روشن شد یا نه. با زمینه اجرای ایشون از نطقه های بهشون میده قول و قول قول شیخ انصاری که آمده گفته لا تحصل و غالبا الا، معناش اینه. از نظر ادبی هم باید اجرا باشه، چون نوعا بعد نفس اثبات میارم غالبا این حاصل نمیشه و بگید اما غالبا حاصل نمیشه مگر به این که در فرو بناشو بذاره بر تقلید، و اونم که حرام بناشو بذاره بر تقلید، چون ملکه اجتهاد داره. پس نتیجتاً این بیاد اون ملکه اجتهادشو در این فروع صرف بکنه، اونها رو ترک بکنه، اون مسائل اعتقادی رو ترک بکنه. حاضر برمیگرده به جواب ترک اجتهاد. این که ما گفتیم جایده، این در صورتی که متعین نباشه در اون فتوا و قضا، مرافعه یعنی قضا. میدونید که مجتهد اگر بخواد که فتوا بده باید مجتهد بشه، یعنی نه بخواد بحث مرافعه هم بکنه، بخواد قضا اون هم بکنه، قضاوت بکنه، اونم باید مجتهد بشه. یعنی از نظر شیعه هم قاضی هم باید مرد باشه و هم مجتهد. حالا که همه این ضوابط به هم خورده، سنی ها چرا؟ سنی ها میگن قاضی میشه زن باشه، قاضی میشه غیر مجتهد باشه، ولی نه بدون اختلاف. یادم از صاحب جواهر صاحبه هم که ایشون میگه لا عدل و دیگه اختلاف هم، که از نظر شیعه قاضی برای رفت مرافعه هم باید مرد باشه و هم باید مجتهد باشه. حالا ایشون میگه این جوابی که من گفتم در صورتی که متعین نباشه فتوا دادن و قضاوت کردن به خاطر قلت مجتهدی، چون اگر مجتهد کم باشه فرض کنیم مجتهد فقط این آقا، خب این یتعین علیه افتار، این یتعین علیه مرافعه. ایشون میگه که ما گفتیم جایزه اینا رو ترک بکنه در صورتی که فتوا و قضا متعین نباشه، و الا اگر متعین باشه به این مجتهد منحصر به این یه نفر باشه، اینجا که واجب ترک بکنه. این که ما گفتیم جایز ترک بکنه امور اعتقادی رو جایز ترک بکنه در صورت عدم تعینه و الا در صورت تعین، یعنی اگر یک زمانی بود مستحق مثلا یه نفر بود، این که واجبه که بیاد در فروع اجتهاد بکنه و اونو ترک بکنه. پس جواز ترک حالا این جوازی که ما گفتیم جایز ترک بکنه مسائل معارفی قسم دومو، اونجایی که متعین نباشد در اون اختار، متعین نباشد در اون رضا به خاطر قلت مشهدی. و اما فی مثل زماننا فل امر واضح. 150 سال پیش شیخ انصاری داره میگه در این زمان ما مشهد خیلی کمه، یعنی اگر مشهد کم بود حتما حتما باید بره اون منطقه اجتهاد رو در اون صرف بکنه و یجب دنیا رو ترک بکنه. ما گفتیم جایزه اونا رو ترک بکنه. بله این جواد با این محسن مشهد خیلی باشه، متعین نباشه و الا اگر مثل زمان ما مجتهد معدود باشه حتما حتما باید اون مرحله اجتهادش رو در این مسائل قضا و امور فرعیه مطرح بکنه و واجب است اینا رو بداره کن. حالا شما ممکنه بگید چطوری که میگه مجتهد در زمان ما کمه؟ پای درس ایشون مجتهدین مهمی بودن، ایشون مجتهد در حد خودشو داره میگه، یعنی خودشو نگاه کرده میگه در این زمان مجتهد ما کمه، تازه خودش هم مجتهد نمیدونه. اون نسخه آخر صفحه 148 رو ببینید، به نظرم 148 خیلی سال ندیدم، آخر صفحه 148 شیخ انصاری که آخرین کار علمیش در طالبه میگه نظرن الله الاجتهاد الذي اشد من الجهاد. خدا روزی کنه ما مجتهد بشیم. شیخ انصاری، شیخ انصاری بعد از 70 سال حدوداً بعد از همه اون کارا من چرا بله نظرن الله، خدا روزی کنه منم مجتهد بشم. اجتهادی که اصل داره اون زمان با این زمان ما زمین تا آسمون فرق داره. هر آقای ادعای اجتهاد میکنه، هر آقایی هم به سالی برای خودش میده میگه من اعلم زمانم. علی کل حال این که ایشون میگه در زمان ما مجتهد کمه، نظر به خودش کرده میبینه امثال خودش خیلی کمه، بذار در زمانی که حالا به مشتاقش کاری نداشته باشید. خلاصه این یه طرف اینه، اگر زمانی بود که مجتهد کم بود، قلت مجتهدی بود، منحصر بود به این آقا، این یکی که اونا رو ترک بکنه، یعنی امور اعتقادی قسم دوم بره عمرشو صرف بکنه ببینه صفات خدا عین ذاتشه یا زائده، نه اینا رو ترک بکنه، حتما حتما به مقام افتا و اجتهاد در مسائل شرعی برسه. این که ما گفتیم جایزه اونا رو ترک بکنه اگر مجتهد زیاد بود و بعد این متعین نبود و الا در مثل زمان ما که مجتهد کمه، یتعین که این آقا باید فتوا بده و این آقا باید قضاوت بکنه، اونجا حتما حتما یجه هر که اشتغال به مسائل اعتقادی مثل دوم. خب حالا اگر واقعا حالا فرضشو بکنید، اگر واقعا در یه زمانی فقط یک شخص بود که ملکه اشتهار داره، خب یتعینه که این فتوا بده، حالا خودش ممکنه احتیاط بکنه ولی مردم که نمیتونن احتیاط کنن، این یتعینه علیه الفتوا و یتعینه علیه منصب قضا رو قبول بکنه. اگر اینجور شد که حتما باید اینا رو رها کنه، یعنی اون ملکه اجتهادش رو فقط باید در قضا و در فتوای مسائل فرعی ترک بکنه، یجب که اونا رو ترک بکنه. پس ما اگر گفتیم یجوز در زمانی که مجتهد خیلی زیاده لم یتعین علیه الافتاء و القضا، اون موقع جایزه و الا اگر به اونجا برسه حتما واجبه. خلاصه مطلب آقا، انسان باید حتما حتما اهل اجتهاد بشه، منتها زمانش رو نگاه کنید. این آقایی که الان ملکه اجتهاد داره باید زمانش رو نگاه کنه، اگر زمانش زمانی که مجتهد نیست یک اینا رو ترک بکنه، اون ملکه اجتهاد در اینجا مطرح کنه. اگر زمانی که مجتهد خیلیه، خب چرا دنبال اون بره، اونا رو رها بکنه، اون ملکه اجتهادش در امور اعتقادی مطرح کنه. علی کل حال مجتهد بعد اهل استدلال بشه، مجتهد بعد اهل نظر بشه، منتها در اون زمان اهل نظر در امور اعتقادی، در اون زمان اهل نظر در امور فقهی شرعیه. صلا تقدر دین اذن، یه وقت مغرور نشی یعنی گول نخوری. دین اذن، دین اذن یعنی چی؟ حالا که بر مجتهد استدلال و نظر واجبه، منتها در اون زمان استدلال و نظر در امور اعتقادی، در اون زمان استدلال و نظر در امور شرعی. گول نخورید به من نخوری، گول اخباری رو نخوری، قریب اخباری رو نخوری، که آمده یه استدلال چیه؟ چون اکثر این تنبیدیشون نبارتی که بخوندی، چرا خدا هست رو بیران کرد، چرا پیغمبر رو بیران کرد، چرا امام هست رو بیران کرد، چرا معاد هست رو بیران کرد، نم دو عبدالی بلحبت و بالامور العقلیه، هم در اصول اعتقادیه و هم در فروع شرعیه، همش اینا میان روبینا میگن. از اول کتاب تا اینجا هر وقت که اخباری می آمد، ایشون با استدلال متین خوب رد می‌کرد. نمی‌دونم چقدر دلشون خوره که جسارت می‌کنه، ولی البته جسارت اونا شروع کردن. این آقایون اخباری دینه بعد از محدث اضطرابادی، اینا خیلی جسارت به علما شروع کردن. دیگه نه اصلا سنی هم، اینا تابع سنی هم، اینا اسمشون رو گذاشتن شیعه. چرا؟ برای اینکه اجماع اونا درست کردن. اصلا اجماع مخترعش اونا، و خودم های شیعه هم میگن ما شیعه ایم. یکی از ادله استنباطشون اجماع. چه خیلی معدب جواب میده. وقت اجماع رو بگیم، یه درست هم الاصل و لر و هم الاصل و لر هم میدونم یه بار رو کنم هم الاصل و لر، بله اینا مؤسس هم، اصل یعنی مؤسس، هم الاصل و لر و هم الاصل و لر هم، بله اجماع اصلی بود که به وسیله اون دشمنان اومدن سر پا کردن به عنوان اجماع. بله ما اجماع رو از اونها گرفتیم، ولی مناطش رو شما نگاه کن. اونا میگن یه مش ارازل و عباد اگه جمع شدن گفتن ابو بکر و خلیفه. ولی ما میگیم اجماع به مناط کاشفیت از رضای معصوم، لذا دنبال جمعیت هم ما نیستیم. اگر یادتون باشه خیلی شیخ اونجا بحث کرد، حتی اگه 4-5 نفر از علمای ما اجماع داشتن، اتفاق داشتن بر یک مسئله، و ما یقین داشتیم که امام جز به این جمعیت این اجماع، ما دنبال جمعیت میکنیم. اونا میگن جمعیت به ما و جمعیت خودش یکی از مدارکه. حالا کلها تا الان مخصوصا تو براعت هر وقت صحبت از اخباری میشد، چون اونا در شبهات حکمیه تحریمیه خب میدونید احتیاطی هستن، میگن واجب احتیاط بکنید، ولی در شبهات دیگه با ما موافقن. اخباری در شبهات وجودیه با ما موافقن که براعت، در شبهات موجودی با ما موافقن که براعت. منحصر از نگاهشون به شبهه حکمیه تحریمیه مثل شربتتون، نمیدونیم حرامه یا حلال، ما میگیم حلاله، البته احتیاطش بوده، ولی طبق ادله شرعیه میتونیم بگیم حلاله، اونا میگن حرامه. خب شیخ حسابی استدلالشون رو رد میکنه، نقل میکنه چند صفحه و چند صفحه هم ردشون میکنه، ولی اینجا دیگه خلاصه چشمش خورده به توهین میشه. اونا کردن، ایشون هم یه توهینایی میکنه، حتی یه آیه میاره ولی اسمشو نمیاره، ولی اون آیه مال کفاره، ایشون برای اینا میاره. ولی از شیخ توقعش نبود. مثلا ما اگه چیزی بخوام هو کنی، میگیم آقا هر رد دل تشخیص نمیده، ایشون میگه نه اصلا سوال از مفعول تشخیص نمیدن، ولی میگن ما اخباری هستیم، به اخبار مراجعه میکنیم، همون اخبار هم نمیفهمن کدوم کلمه فاعله کدوم کلمه مفعوله. علاکدار از شیخ انتظارش نبود که هم در صفا هم در کنایه و هم صریحا به اون آیه که میگه فقط کذبوا آیات الله فسیأتیهم جزاء ما یستحقون، سوره شعرا آیه 6 اینه، راجع به کفاره. کذبوا آیات الله فسیأتیهم انباء ما کانوا به یستهزئون. انشاءالله یه روزی میرسه که اینطور مجتهدین رو اینا مستهزا میکنن، وقت میفهمن چه خبره. فقط این آیه هم مال کفاره، مال مشرکینه، ایشون برای اینا آورده. حالا میخواد خلاصه مطلب، میگه سلیل اخباری دینه نکنید. دینه ایزه یعنی چی؟ بالاخره مجتهد باید با استدلال سر کارش شروع کنه. منتها زمانش رو ببینید. اگر اون استدلال زمانی که همین یه مجتهد این استدلال نظر رو در فروع صحیحه مطرح کنه. اگر بگید نه اینقدر مجتهد زیاده، گفت نه بابا ما اینو کارش نداریم. ببینید چرا بود. علی کل حال مجتهد باید از راه استدلال و نظر پیش بره. منتها این تشخیص با خودش این استدلال و نظر رو در اون مطرح کنه یا در این. فهمیده اذن حالا که معلوم شد بر مجتهد استدلال و نظر واجبه، خرید نکنید. مغرور نشید من به اخباری مگه اخباری چیکار میکنن؟ مثلا استعداده یا استعداده او همته ان تحصیل مقدمات الاستنباط. این ان تحصیل جار و مجرور متعلق به قصره. اینا منحصر کردن، یعنی کوتاه کردن استعدادشون رو، کوتاه کردن از تحصیل مقدمات، یعنی اون همت و استعدادشون در تحصیل مقدمات استنباط مطالب اعتقادیه اصولیه، این مال اعتقادات، بل عملیه، این هم مال فروع. انل عدله، این انل عدله جار و مجرور متعلق به استنباط. دو تا ان بشیم، اون ان اولی متعلق به قطره، ان دومی متعلق به استنباط. اینها استنباط نمی کنن مطالب را ان ادلت العقلیت و نقلیه، همش میگن روی ناکذا. دقت کردیم استنباط مطالب اعتقادیه نمی کنن، یعنی نمیان استنباط کنن مطالب رو، حالا چه اصول عقاره چه اصول عملیه سه، نمیان استنباط کنن از ادله عقلیه و نقلیه. فقط رکوها تمام این مطالب عقلیه رو، این مطالب اعتقادیه عقلیه و اصول عملیه همه رو هایت رکوها بغزن لها. چرا ترک می کنن؟ بغزنده ها برای این که بغز دارن با این مطالب اعتقادی عقلی. لأن الناس اعداء ما جهلو، برای این که مردم دشمن اون مجهولاتشون هستن. اینا مثلا چی نمیفهمن؟ یعنی واقعا خیلی آقا اینا جمهور دارن، یه روزی کساهاتش شمردن، واقعا هم مکتب بدیه. اما دیگه حالا مستحق حرفایی که ایشون میخوان بردن بزنن نیم. لأن الناس اعداء ما جهلو فیشتغلو به معرفت صفات الله، اینا میخوان صفات خدا رو بفهمن، جلدش رو، اوصاف حجت خدا رو بفهمن. صلوات الله علیهم ینظرو بی اخبار، یعنی در تمام اینها به اخبار نظر میکنن، حتی یا قرآن هم قبول ندارن از نظر استدلال. این آقایون میگن به قرآن نمیشه استدلال کرد. چرا؟ یعرف و قرآن منصوص بده، فقط پیغمبر و اهل بیت قرآن میفهمن. خیلی واقعا هر کاری خطرناکی. این قرآنی که قانون اساسی ما، ما اینقدرش میدانیم به میگیم تا قیامت این مردم اداره که میگن نه، یعرف و قرآن منصوص بده، فقط پیغمبر و اولاد طاهرینه، اینا میتونن از قرآن استفاده کنن. ما هم نداریم که استدلال به ظواهر قرآن بکنیم. پس بنابراین عزتی هم که میگن اخباری، برای همینه، فقط و فقط اخبار. قرآن نه، عقل نه، اجماع نه، فقط سنت، اخبار. ایشون میگه اینا یشتغلو، اینا معرفت صفات خدا خیلی در اصول دین و همچنین در فروع دین ینظرو فی اخبار، فقط نظر به اخبار دارن. ببینید قرآن نه، ببینید ینظرو فی اخبار، قرآن نه، عقلم نه، به خدمت شما اجماعم نه، ینظرو فی اخبار با حال و ایش لا یعرفو من الفاظها القائل و من المفعول. تازه به اخبارم که مراجعه میکنن حتی تشخیص نمیتونن بدن این کلمه قائله یا این کلمه مفعوله. فضلن از معرفت خاص و العام، عن المطلق و المغیر، عن المجمل و المبین، یا نجاقه بکنیم. حتی فاعل و مفعول رو تشخیص نمیدن، چه رسد به عام و خاص، چه رسد به مطلق و مغیر، چه رسد به مجمل و مبین. اینا که هیچی، اصلا فاعل و مفعول هم نمیفهمن. و ینظرو فی المطالب العقلیه، این مال مطالب اصولیه شد، در مطالب عقلیه لا یعرفو بهی البدیهیات منها، یعنی بدیهیات هم تازه نمی‌فهمند. اجتماع نقیزه محاله، ارتفاع نقیزه محاله. یعنی واقعا از کردن من چون تماس داشتم با آنی یکی از بزرگانشون که بیدم ظاهرن گفتم من چند ساعت با صحبت کردم الان روم نمیشه بگم که یه چیزی من گفتم اون در جواب یه چیزی گفت که واقعا به هر کس انسان بگه یعنی خارج از دین ما باشه اصلا دیگه میشه. ولی ماها در این ها اون کلمه را من نمیگم، یعنی انقدر جمود داشتیم آقا. از کدم رئیس آقای اخباریدین بود که 5-6 نفر قوم بودن، 5-6 نفر هم تهران، یه دفت مدت ها ایشون مرید دار علا کله ها. این که ایشون میگه واقعا بدیهیات از عقلیات هم نمیفهمیدن. بشی بکن آقا اجتماع نقیزه این باها نگویم ارتفاع نقیزه یه حرفا چیه؟ این حرفا مال فلاسفه هست با اون حرفای عقلیه، حرفای عرضیه، اجتماع جده محاله. نمیشه الان هم روز باشه هم شب باشه، یه فلسفه کاری نداره. چون با فلسفه خیلی مخالفه هم میگن اینا بوی فلسفه میده. ایشون میگه لا یعرف و بهی با این نظری که میکنن در اخبار حتی بدیهیات از مطالب عقلیه رو نمیفهمن و یشتغلو فی خلا دلاله به تشمیل. تشمیل یعنی خلاصه توهینایی که میکنن در خلال این برنامه هایی که دارن تشمیل هم زیاد دارن. برشی ها الان حملت شریعه در علامه مجلسی ها حتی علامه هلی ها خلاصه بحرال علوم ها اینها تشمیل خیلی دارن در حمله شریعت عملیه و استهزاء به چقدر مسخره میکنن. اگر کسی با من آقای محدث امین استراباتی حالا یا قواعد المدنیه یا قواعد المدنیه تو میشین دو کتاب نوشتن، چند وقت مدینه بودن یک کتاب نوشتن از قواعد المدنیه، مدتی هم مکه بودن یک کتاب نوشتن از قواعد المدنیه که من دیدم. علا کل حال ایشون میفرماد اگر شما به اونجاها مراجعه کنید که از قواعد دیگه ایشون میده. اینکه تو مکه بودم یا مدینه یادم نیست، خواب دیدم پیغمبر رو فرمود محمد امین بلند شد که اصولی دین دارن دین من از دین ببرم باشه به داد دین من بشه. این باعث شد من نوشتم این کتاب قواعد المدنیه رو. بعد از خیلی استهزا میکنم همه اینا رو قبول داریم، اما از شما شیخ انصاری توقع نداشتید که اینا خیر رو از دل تشخیص نمیدن. استهزا میکنم به این علما به قصور فهم. اینا میگه فهمشون قصور داره، نیت بدی دارن. پس یعطیه سوره شعرا آیه 6 این آیه کذبوا به آیات الله پس یعطیه این دنبال آیه هم پس یعطیه انباء ما کانو بهید یک دهده بود. انشاءالله یه روزی میاد که اون وقت میفهمن این چیزایی که مسخره میکردن واقعیتشه. فقط این سر صدا یه آیه رو نسی که اومد که ایشون رو جز کفار و مشرکی حساب کرد. از کردن از ایشون توقع نبود. خلاصه چیزی خلاصه مطلب حالا این داره بدهید کنار. ما تا اینجا مرحوم عجامه رو رد کردیم، بلا اول یه سر و صورت علمی بهش دادیم، یه تحقیق اصلی کردیم که میتونیم از علومات هم که ایشون رو ثابت بکنیم. ولی انصاف مطلب این که درست نیست. هادا کلو این که ما علامه رو رد کردیم این در صورت حضور معرفت مستقل نه، یعنی اگر بگیم معارف مستقل نه واجبه قطع نظر از اخبار، یعنی قطع نظر از اخبار ما ایشون رو رد کردیم و یا با توجه به اخبار که خیلی با معلومه حرف علامه ناتمامه. حالا این بطلان کلام علامه که گفت بر هر مسلمان واجبه تمام مسائل اعتقادیه رو با تفاصیلش عمر و دلانه ما ردش کردیم. این ردی که ما کردیم در صورت این بود که وجود معرفت رو مستقلن واجب بدونیم، این قصد نظر از اخبار. و اما اعتبار و دالت فل اسلام عمل ایمان و الا اگر بگیم هر کاری که ایشون زده معتبره، دالت یعنی اون علم به تفاصیل، اگر بگیم معتبر است اون تفاصیل از نظر اسلام یا از نظر ایمان، او که لا دلیل علیه در روایات بل یدل علی خلافه الاخبار کثیره، دلیل بر مخالفت حرفاییشون اخبار زیادی ما داریم. المفسره تفسیر کرده معنای اسلام و ایمان،
ایشون میفرماد هر کی این تفاصیل رو بلد نباشه از اسلام خارجه، یعنی مشرکه، یعنی نجسه، مخلد در جهنمه، چون گفت مستحق عذاب دائمی دیگه، یعنی خلود. ایشون میفرماد اتفاقا روایات اسلام و ایمان رو در ایمان معنا کرده، اسلام و معنا کرده به شهادته، ایمان و معنا کرده به شهادته، و چه بودت هم مطلبی دیگه. ایشون میفرماد این حرفای دلال میخوان بمونی، یعنی حرفای که یکی رو بزنی وقت نظر از اخبار بود، یعنی وقت نظر از اخبار ما حرفایی که رو باطل کردی، و ایلا با توجه به اخبار که حتما حتما حرفیشون باطله. چرا؟ برای این که امام معصوم سلام الله علیه اجمعین هم اسلام رو برای ما تفسیر کردن، هر ایمان رو برای ما تفسیر کردن، و اکثر مؤمنین و مسلمانان چیزا رو بلد نبودن. صفات خدا عین ذات یا زائد بر ذات، شما به هر کسی میخواهید بره سوال بکن، چه خیلی از اهل علم هم ندونن، پس این همه جهنمی هم، این همه مشرک هم، از ورده اسلام خارج هم ابدا. اینجوری این روایات آخوشی گلچین کرده به نظرم 6 تا یا 7 تا ایشو روایت اولیش مال جلد اول اصول کافیه، اون بقیدش مال جلد دوم کافیه. اگه نداری مجموع مجلسی در جلد 69 نقل کرده، البته این بهارای ایرانی ها میدونی که بهارای ایرانی سه جلد اضافه داره، فهرستار هم قاطی کرده. اگر بهار لبنانی 66 حتش فرق نمی کنه صفحه 16، اگر این بهارهای ایرانی جلد 69 مرحوم مجلسی نقل کرده. اون کسی که آخه اینجا بحث کرده، من دو عمرم که حالا ندیدم، مرحوم کنه کابونیه، یکی از حواشی رسالای ماره که کنه کابونیه، ایشون 50 صفحه بحث کرده که من با پنج قدیش دیر مطالعه کردم یه حسه شدم، یعنی اولا زحمت کشیده تمام روایات اومده، ده ها روایته ایشون گلچین کردن، 5-6 تا اومدن، تمام این روایات رو نقل میکنن، بعد دونه دونه به این روایات اشکال میکنن، بعد دونه دونه جواب اشکالا رو میده. حالا اگه حوصله شو دارید، مرحوم سنکابی حدود 47-48 صفحه، حدود 50 صفحه بحث کرده راجع به همین روایت، یعنی روایاتی که معنا کرده اسلام و ایمان رو، ولی ما همون تجریش به روایتی که ایشون نقصر میدن همونه میخونیم. پس این روایته محمد ابن سالم عن از جعفر، این روایت در جلد اول حضور کافیه، در احساب بهار هم میتونید پیدا کنید، المدیه فی کافی. اون روایت اینه، میدونیم همون که پیغمبر 10 سال مکه بودن، این 10 سال مکه مسلمان ها چکار میکردن؟ شهادت به وحدانیت خدا و رسالت پیغمبر همین، یه خبری دیگه ای نبوده. خب پس به قول شما همون اهل جهنم هست. اینایی که شما میگی اگر هر مسلمانی واجب اینها رو بدانه، اون مسلمان های 10 سال مکه به یه شهادت های چیزی دیگه ای نبوده. این دستیر عبادات همه مدینه صوم و صلات و خمس و زکات و تمام اینها مال مدینه. پس رو حساب شما این آقایونی که تو مکه 10 سال زنده بودن، همه اینها اگر مردن همه اهل جهنم هم، با حالی که پیغمبر با اینها معامله طهارت میکرد. عنایت بفرمایید، ان الله عز و جل بعث محمدا صلی الله علیه و آله و هو به مکه اعتصمی، ایشون 10 سال مکه بودن، لم یمت احدون، اون احدون فاعل لم یمته، لم یمت در مکه در اون عصر سنی، لم یمت احدا یشهد الله اله الا الله و ان محمد رسول الله الا ادخله الله الجنه. یعنی یک نفر نمرد که این دو تا مطلب رو بده، جز اینکه خدا اونو حتما خدای متعال او رو به بهشت برد. لم یمت احدا که این دو تا رو بده الا اینکه ادخله الله الجنه به اقراره، همین اقرار به لسان خدایی هست شما را به رسالت قبول داریم. همین اقرار چیه؟ و هو ایمان و تصدیق، یعنی اون ایمان صادق، اون ایمان واقعی مسلمان ها به اون دست داره پیش همین اقرار ها بوده. فعل نزداره، حالا ایشون میخواد نتیجه بگیر از این روایت. خب کفر که همه ما میدونیم موجب خلود در آتشه، خب چی آدم رو از این کفر مخلد نجات میده؟ همین ظاهر این دو کلمه، از ظاهر انه حقیقت ایمان، آقای علامه حقیقت ایمان در 10 سال مکه این بوده، حقیقت ایمانی که انسان به وسیله او از حد کفر خارج میشه. کفر چیه؟ الموجب للخلود فی النار، معنای کفره. خودیه موجب خودیه فیناره، اگر انسان بخواد خودش به نجات بده از این کوه، این لم تتغیر بعد انتشار شریعه. تو ده سال که اینجوری بوده، بعدم که آمدن مدینه شریعت منتشر شد، فرهنگ اسلام یه قدی رفت بالا و مسلمان یه قدی رفت بالا، ولی حقیقت عوض نمیشه. حقیقت نگاه تو روایات داره به شیعیان ما نگه شما بیدیم اینا لااقلش که خدا را قبول دارن، پیغمبر را قبول دارن، امامت ما را قبول دارن. به یک مسلمان شیعه شما نه، من خیلی دیدم این کلانی دین نداره، تو به آدم فاسقیه. در روایات داره نسبت ترس بگیم به افراد، این اون فاسقه که این کارو کرده، نسبت دینی نداره. علی کل حال حقیقت ایمان تو اون ده ساله این رو که طلبه بوده، بعد از انتشار شریعت لم تتغیر، حقیقت اسلام متغیر نشده، بنابراین بعد قبول داریم. در مدینه چیزایی اضافه شد ولی حقیقت اسلام عوض نمی کنه. حقیقت اسلام دو کلمه شهادت، البته معاد هم بوده، حالا این روایت نداره جاهای دیگه داره، چون در مکه قضیه معاد هم بوده. اون سوره های آخر قرآن که میگن در مکه نازل شده مربوط به اصول عقائد خدا و پیغمبر و معاد، حالا توی این روایت معادشو نداره. نه بله قبول داریم ظهرت شریعت عمومی رو، بله به تدریج در شریعت یه چیزای اضافه شد، مثلا رجعت. خب رجعت که در مدینه حرفا نبوده، این حرفا مال مدینه هست. روایات از پیغمبر یا اهل بیت راجع به رجعت خیلی ما زیاد داریم. همینقدر ما ضروری مذهب، ضروری دین هم نیست، ضروری مذهب ما. یعنی اگر ما شیعه ایم باید قبول بکنیم که حتما ائمه رجعت میکنن، اما آیا همه ائمه؟ اونان که میان آیا چند سال حکومت میکنن؟ ایناش دیگه لزومی نداره. نه ظهرت شریعه امورون صارت ضروریت و ثبوت من النبی، یعنی اونها ثبوتش مسلم شد از جانب پیغمبر. فیعتبر فی الاسلام عدم و انکارها، بعد که پیغمبر که فرمودن این عدم انکارش شد جزء اسلام. لیکن هادا یعنی پیدا شدن بعضی از مطالب لا یوجب التغییر، یعنی تغییر و شریعت الاسلامش عوض از مدافع الیه. شریعت همون دو تا کلمه بود حقیقته، حالا بعدن هم یه چیزایی اضافه شد، اونا باعث تغییر شریعت نمیشه. فإن المقصود انه لم یعتبر فی ایمان از یک برسود. ایشون یه خلاصه این روایت این میخواد بگه در ایمان معتبر نیست فقط چه چیز؟ حدیت از توحید و تصمیق به نبی و تصمیق به کونهی رسولن صادقن سیمای و بنده. ایشون به فرمان همینه، حقیقت توحید این بوده خدا را قبول داشته باشه، تصدیق به پیغمبر و این که ایشون پیغمبر صادقه، در تبلیغاتش هیچ دروغ نگفته، این حقیقت اسلامه. ولیس المراد معرفت و تفاصیل داره. آقای علامه این که تیر خلاصه، چون ایشون اول مطلب این فهمیدن تفاصیل اینها بر هر مسلمانی واجبه. حالا که پای روایات هم مسیحا دیروز با انصاف رد کردیم، امروز هم از ناحیه روایات دارید رد میکنید، یه مجالی برای هر دکمانی. لیس المراد از اسلام معرفت تفاصیل داره، و الا اگر بگیم اون تفاصیلم جزء اسلامه، پس اون در سال مسیحی ها همه باید جهنمی بشن، با حالی که اونا مردن و خدا همونها رو داخل بهشت کرد به تصدیق پیغمبر. و الا اگر بگیم اونا معتبره، لم یکن من آمنم من اهل الجنه، اونایی که در مکه ایمان آوردن نباید از اهل جنت باشن. یا حقیقت ایمان بعد از شریعت باید بگیم غیر حقیقت در صدر اسلام، این هر دوش باطله با بگیم اون ده سالی ها جهنم رفتن باطل، پیغمبر تصدیق میکرد که اینا اهل بهشتن، پس اون که نمیشه بگیم اونا اهل جهنم هست. این دومی هم نمیشه، بیاید بگیم چون که اسلام منتشر شده این انتشار بعد از مکه غیر از حقیقت اسلام در مکه هست، اونم که درست نیست. پس همین که ما میگیم حقیقت اسلام دو تا کلمه هست و همون دو تا کلمه کافیه، ولو کسی تفاصیل مطلب رو هم ندانه. پس این دوباره نمیخوام باشه، انشاءالله بعد از آروم گفتن هشت رو شروع کنید خودواره برمیگردید هم هشت رو شما برمیگردید حالا کلها ولی سآلی برشن
چون گفتم درش ندارن آقایون کردیم